بسم الله الرحمن الرحیم.
جلسه
168 است که ما درباره کل زیارت بحث میکنیم و جلسه سوم زیارت جامعه کبیره. دیشب شما را در خدمتتون آمدیم تا دم دریا و لب دریا دیگه وقت تمام شد و خداحافظی کردیم. حالا میخوایم چند پیمانه از این دریای نامتناهی زیارت جامعه کبیره برداریم. مکررن تو این دو شب گذشته عرض کردم که قصد ما در شرح زیارت جامعه این نیست که همه زیارت را از اول تا آخر شرح بدیم، بلکه فرازهای انتخاب شده، به خصوص فرازهایی که در دو زیارت قبل اونها رو توضیح نداده ایم، اونها رو میخوایم توضیح بدیم. اولین جمله این است: السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. چون السلام علیکم رو السلام علیکه رو هم در زیارت آل یاسین هم در زیارت عاشورا شرح کردیم، میگذاریم یا اهل بیت النبوه، اهل بیت پیغمبر. یکی از نزاع‌های اعتقادی ما و سنیان سر واژه اهل البیت است که اهل البیت کیست و ما در اهل البیت با همدیگه به اصطلاح نزاع اعتقادی داریم، اختلاف داریم، به خصوص در آیه کریمه 33 سوره احزاب: انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. خدا ارادش بر این تعلق گرفته که پلیدی را از شما اهل بیت بردارد و شما را پاک کند، پاک کردنی مخصوص. اهل البیت رو سنی ها یه جوری تعریف میکنن که زنان پیغمبر رو هم شامل میشود. البته در این آیه به خصوص اونا معتقدن که قطعا بیشترشون امیرالمؤمنین حضرت زهرا و حسنین جز اهل بیت هستند و این آیه شامل حال اونها هم میشه، منتها زنان پیغمبر رو هم جز اهل البیت میدونن، ولی ما این چنین نیستیم. در این زیارت به ائمه خطاب میکنیم، به 14 امام، به 12 امام: السلام علیکم یا اهل بیت النبوه، درود و سلام و صلوات بر شما ای اهل بیت نبوت. نبوت که معناش معلومه، یعنی نبی بودن، خبر از غیب داشتن. بعد در اینجا روایاتی ما داریم که اهل البیت ائمه هستند، یعنی از امیرالمؤمنین حضرت زهرا تا امام زمان ارواح نافدا اینا اهل البیت هستند، به خاطر روایاتی که در احادیث ما آمده و اهل بیت رو مشخص کرده. روایت دوم رو اول بخونم: سئل الصادق علیه السلام من الآل. یه آل داریم، الآل، آل بیت، آل محمد صلوات الله علیه اجمعین. یه اهل البیت داریم و یک امت داریم، واژه های مختلفی که در مورد پیغمبر و خاندان پیغمبر و اطرافیان پیغمبر آمده. از امام صادق علیه السلام پرسیدن که من الآل، خیلی جاها داریم که آل البیت، آل محمد، اینا کیا هستن؟ فقال ذریت محمد صلوات الله علیه. الآل یعنی فرزندان پیغمبر، فرزندان پیغمبر که از حضرت زهرا سلام الله علیها شروع می شود. فقیل له من الاهل، گفته شده که گفته شد به امام صادق که الاهل کیست، اهل بیت پیغمبر، اهل البیت کی هستند. فقال الائمه، فرمودن که منظور اهل البیت الائمه هستند. این حدیث رو بسیار گفته اند و شما شنیده اید، تذکرش اینجا به جاست که موقعی که این آیه انما یرید الله لیوسف انکم نازل شد، پیغمبر 8 ماه گفتن یا 6 ماه، هر روز صبح و شب می اومد دو تا دستشو به دو طرف به اصطلاح چهارچوبه در خونه حضرت زهرا میگذاشت و میفرمود السلام علیکم یا اهل البیت یا اهل بیت النبوه. چرا این کارو میکرد؟ به خاطر اینکه مردم عادت کنن و مصداق اهل البیت را بشناسن. یک کتابی داره شیخ صدوق به نام معان الاخبار، خیلی جالبه. شما اگه میخواین باسواد بشین مثلا در زبان انگلیسی، اینجوری خوب نیست که یه زبان یه دیکشنری انگلیسی به فارسی بخرید مطالعه کنید، بلکه اینجوری بهتره که انگلیسی به انگلیسی که با الفاظ مختلف معنا کنه. ما هم در عربی همین کارو میکنیم، عربی به عربی. اینی که انگلیسی به انگلیسی، عربی به عربی، فرانسه به فرانسه باشه خیلی مفیدتره. آدم لغت‌های مختلفی رو یاد میگیره و استعمال و کاربرد اون لغت رو میتونه پیدا کنه. مرحوم صدوق در 1100 سال پیش اومده یه ابتکار کرده، یه سری روایات مشکل را اومده معنا کرده. با چی معنا کرده؟ با روایات. حدیث را با حدیث معنا کرده، اسمشو گذاشته معان الاخبار. در این معان الاخبار روایتی است: سئل من آل محمد صلوات الله علیه، فقال ذریته، گفتن آل پیغمبر ذریه و فرزندان اوست. فقیل و من اهل بیته، اهل بیتش کیا هستند؟ فرمودن الائمه. قیل و من اترته، اترتش کیا هستند؟ چون در خیلی از روایات اترت، صحبت از اترت آورده شده. قال اصحاب العباء، یعنی اصحاب کسا، کسانی که زیر کسا، زیر اون عبا رفتن در اون روزی که در خانه ام سلمه بود پیغمبر، و پیغمبر آمدن و گفتن که یه عبایی، یه جاجیمی روی من بنداز. بعد امیرالمومنین آمد، حسنین آمدن، همه رفتن. بعد حضرت زهرام زیر اون عبا رفت و حضرت یک طرف اون عبا را گرفت و دعا کرد که خدا اینها اهل بیت من هستند و تو اینها را به اصطلاح از پلیدی ها نگه دار، که آیه انما یرید الله نازل شد. قیل فمن امته، گفته شد که امت پیغمبر کیست. پس آل معلوم شد، اهل بیت معلوم شد، اطرت هم معلوم شد، امت. قال المؤمنون، مؤمنین امت پیغمبر هستن. کسانی که میخوان جزء امت پیغمبر قرار بگیرن باید در باکس المؤمنون، در باکس الایمان، در باکس الذین آمنو، در جعبه و در رنج الذین آمنو قرار بگیرن. اگر روی ریل الذین آمنو قرار بگیرن میشن مؤمنون. پس آل و اهل بیت و اطرت و امت مشخص شد. یه تحقیقی را کرده مرحوم سید عبدالله شبر، البته گمان میکنم این تحقیقش، گمان میکنم، ریفرنس نداده، گمان میکنم مال صدرالمتالهین شیرازی باشه، چون مطلبش به ایشون میخوره. میگه که بعضی از ارباب کمال در تحقیق معرفت الال اینجوری گفتن، گفتن آل النبی، آل از لغت آل یعولو میاد که به معنای برگشته. الال، آل هر کسی، کسی است که اونها به او بر میگردن، یا از نظر مادی یا از نظر معنوی، یا از نظر فیزیکی و ظاهری، یا از نظر متافیزیکی و معنوی. بعد گفته که اینایی که از نظر مادی آل پیغمبر هستن که به پیغمبر برگشت میکنن و برگشتشون به پیغمبره، قطعا فاطمه و امام حسن و امام حسین و امیرالمؤمنین به خاطر اینکه با اونها بود و همسر فاطمه بود، قطعا الال هستن. اما از نظر معنوی کسی که از پیغمبر استفاده میکنه و علمش به علم پیغمبر برمیگرده، اون هم آل معنوی است. حالا ما اگر گروهی رو پیدا کنیم که هم از نظر جسمی و فیزیکی، یعنی از نظر بیولوژیکی، و هم از نظر معنوی و متافیزیکی به پیغمبر برمیگرده، از او استفاده میکنه، اون حتما و به طور مسلم آل محمد صلوات الله علیه خواهد. خب السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، پس اهل بیت شدن ائمه. درود بر شما ای اهل بیت پیغمبر. اگر من معنا کردم السلام علیکم یا اهل بیت نبوه اهل بیت پیغمبر، درسته؟ نه، غلطه. اگر گفتم که درود بر شما ای اهل بیت پیامبری، چون نبوت یعنی پیامبری، نبی یعنی پیامبر، یعنی اهل بیت کسی که جایی که در اونجا پیامبری انجام شده. درسته پیامبری در جسم و در قالب مطهر و پاک و هیکل مبارک پیغمبر اکرمه، ولی اگر گفتیم پیامبری مسئله خود بالاتره. پیامبری، اهل بیت پیامبری. خب نبوت میفرماین که دو تا معنا داره. یک معنای نبوت به معنای رفعت و برتری است، یک معناش به معنای بعضیا گفتن از نبأ و خبره. هر دو هم درسته. نبوت یعنی اونی که مقامش برتره. چرا پیغمبر مقامش برتره؟ معلومه، به خاطر اینکه بهش وحی میشه، اشرف مخلوقات و امثال اینا. اینا هم اهل بیت نبوت و برتری هستن. هم میتونیم نبوت رو بگیم به معنای خبرداری که از نبأ گرفته شده. نبوت یعنی اهل بیت کسی هستن، جایی هستن که اون کس و اونجا و اون خانواده از خدا، از عالم ملکوت و از غیب خبردار هستن. روایاتی داریم در فرق بین رسول و نبی و محدث و امام و اینها رو عرض نمی کنم، چون یک کمی بحثاش تخصصی است و دلم میخواد که انشالله در این ماه مبارک رمضان خدا توفیق بده به یه جایی به اصطلاح از این زیارت جامعه و تفسیرش برسیم. جمله بعدی چیست؟ یا اهل بیت نبوه و موضع رساله، یعنی درود بر شما ای جایگاه رسالت. جایگاه رسالت یه معنای عمیق‌تر و برتر داره و یه معنای عادی‌تر و به اصطلاح ملموس‌تر داره. معنای ملموس‌ترش و عادی‌ترش اینه که خانواده ای که رسول در خانواده اونهاست، و موضع رساله یعنی جایگاه رسالت، یعنی رسول از میان شما بود، یعنی قریش، یعنی بنی هاشم، یعنی خانواده امیرالمومنین حضرت زهرا، امام حسن، امام حسین. میگیم که پیغمبر از شما بود، از خانواده شما بود، پس شما موضع رساله هستید، یعنی رسالت در خانواده شما بود. اما معنای برترش موضع رسالت یعنی شما هستید مخزن علوم و اسرار همه انبیا، و این مسئله در کتاب شریف قرآن و در روایات و احادیث اسلامی نشانه های بسیار داره. بسیار یعنی بسیاری از آیات قرآن همینجوری چراغ سبز نشون میدن که یک کسانی هستند که اینا حاملان علوم نبوت و رسالت و انبیا و رسل هستند، یعنی اینا موضع رسالت هستند، و همچنین روایات زیادی. ما خدا توفیق داده، واقعا نمیتونم من شکر خدا رو به جای بیارم که با اینکه رشته تحصیلی ما در طلبگی فلسفه بود و منطق، و سالهای متمادی فلسفه و منطق من درس میدادم و درس میخوندم، اما خداوند متعال به ما لطف کرد به خاطر همین دعاهای مستمعین و دوستان، ما را در دریای روایات و احادیث انداخت، و از الطاف خدا همین به اصطلاح کتاب‌ها و جزوه‌هایی است که یکی پس از دیگری خدا توفیق میده و به اصطلاح منتشر میشه در باب حدیث. در جلد دوم این آلبومامون که قرار بود برای نیمه شعبان در بیاد که مشکلی دچار شد و در نیامد، جلد دومش خلاصه کتاب اصول کافی، کتاب الحجه هست، که انشاءالله با نام امامت محبوب یا نیمه رمضان یا تا عید فطر انشاءالله، حتی اکثر انشاءالله خدا توفیق بده، در میاد. من برای انتخاب احادیث این چندین بار فهرست کتاب اصول کافی و باب الحجه رو دقیقاً مرور کردم و احادیثش رو مطالعه کردم و نگاه کردم چندین بار، و این رو از توفیقات الهی و از قبول شدن و استجابت دعاهای میدونم که انشاءالله پدرم و مادرم در اون عالم که هستن برای من دعا کردن، و دوستان، و عنایات خاص امام زمان علیه السلام. یه دریایی است این کتاب اصول کافی یه دریاییست. امروزی ها دیشب یه نکته رو پریشب یه نکته رو عرض کردم، دشمن یا دوستانی که ظاهرا دوست هستن اما واقعا دشمن هستن معمولا به اونجای گیر میدن و اعتراض میکنن که خیلی محکمه، سند محکمیه. یکی از چیزهایی که خیلی بهش گیر میدن و اعتراض میکنن کتاب اصول کافیست، چون خیلی محکمه، برای اینکه ریفرنس های اصلی و مآخذ و منابع دست اول ما رو از دست ما بگیرن به کتاب اصول کافی خیلی اعتراض میکنن. یه دریاییست این اصول کافی، یه بساطی بپا کرده مرحوم شیخ کلینی. حقیقتا نمیدونم این قضیه درسته یا نه، ولی نقل کردن در مقدمه کتاب کافی هم نوشتن که امام زمان علیه السلام خدمتشون کسی رسیده و فرمودن الکافی کافن لشیعتنا، کافی برای شیعیان ما کافیست. یعنی اینقدر عالی و زیبا در این کتاب کافی خیلی از مطالب آمده و از اون مطالبی که آمده در بابهای مختلف به بهانه‌های مختلف احادیث مفصل مبسوط و متواتر از پیغمبر تا امام حسن عسکری علیه السلام این است که ما جایگاه دانش انبیا و اولیاء گذشته هستیم. یه روزی یه کسی اومد خدمت امام صادق یا امام باقر علیه السلام، اینو من تردید دارم، شاید هم یکی دیگه از ائمه بود، چون نمیخواستم اینو بیا، الان یهو به اصطلاح به ذهنم زد، گفت شما خیلی ادعا میکنید که علم دارید، چطور میشه که خدا این همه علم را به یه نفر به یه خانواده بده؟ حضرت فرمودن که خدا میتونه دانش زیادی رو به یه مورچه بده؟ خدا میتونه یا نه؟ کار خداست، اصلا به مورچه کاری نداریم. خدا میتونه به مورچه دانش زیادی رو بده؟ یعنی بهش لیاقت بده، قابلیت بده، ظرفیت بده، دانش زیادی بده؟ گفت بله. خدا که دستش بسته نیست. گفت ما از مورچه کمتریم، خدا به ما داده. اینم کلیداش، اینم دلایلش، اینم کدهاش، اینم جفرش، اینم جامعش، اینم صحیفه فاطمهش، اینم تفسیرش، اینم تومارش، اینم علم غابرش، علم مزبورش. علوم مختلفی دارن که حالا بعضی از روایاتو میخونیم. از چی ناراحتین؟ من بعضی وقتا این بچه هایی که امروزه یا تحت تاثیر واقع شدن یا خودشون اشکالاتی دارن میگن آخه علم غیب مخصوص به خداست. میگم اگه خدا خودش گفته که من به یه عده‌ای میتونم بدم، دست خدا رو ما باید ببندیم؟ بگیم نه، خدا نمیتونه به کسی علم غیب بده. خب خود قرآن میگه که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من رسول له من رسول. خدا عالم الغیب است، بر غیب خودش کسی رو مطلع نمیکنه مگر کسانی رو از پیامبران و از رسول که راضی ازشون. بفرمایید ببینم که از رسول اکرم راضیه یا نه، از امیرالمومنین راضیه یا نه، از امام حسن مجتبی راضیه یا نه، از امام حسین راضیه یا نه. خب غیبش رو داده. شما میگید که این علوم غیب مخصوص پیامبرانه؟ آصف برخیا پیامبر بود که در کنار حضرت سلیمان بود. شما میگید که این علم غیب مخصوص پیامبران و اولوالعزمه؟ موسی اولوالعزم بود، خضر اولوالعزم بود، خضر پیغمبر معمولی بود، اصلا مأمور نبود برای کسی، الان هم هست، سلام بر خضر، زنده است و با امام زمان علیه السلام خواهد بود. خضر پیغمبر اولوالعزمه، موسی مقامش از پیغمبر از چیز از نظر چارت تشکیلاتی خدا خیلی برتر از خضره، یعنی ارتشبد خداست موسی، اما خضر آجودانه، مثلا اینجوری بگید، من اینجوری میگم که شما بفهمین، آجودانه یه ارتش بوده، اما خیلی جاها علم خضر بیشتر از موسی است، در خود متن قرآن داره. چی میگی تو؟ چی بعیده؟ خضر آجودان موسی است، موسی انبیاء اولوالعزم ارتش بوده، بالاترین مقام جزء انبیاء اولوالعزم، اتفاقا سوگلی خدا هم است، خدا خیلی باش معاشقه میکنه، یک کلمه میگه که این چیه دستت گرفتی، هی حرف میزنه. بچه‌ها رو دیدی از دبستان میان، البته یه پیغمبر اولوالعزم رو نمیخوام تشبیه کنم، میخوام اون جنبه عاطفی رو شما بفهمین. بچه‌ها که دبستان میرن سال اول و دوم هنوز از دم در کرسی کفشاشو در نیاورده کیفشو پرت میکنه، همه داشتیم دیگه و داریم، البته من الان دیگه ندارم، یه وقت خبر بد نقل نشه که حاجا گفت داشتیم و داریم، هم الانم بچه کوچیک داریم، بعد از در خانواده اسباب زحمت بشه بگم بالای منبر گفتی بچه دبستانی داریم، والله به خدا نداریم، داشتیم. بچه از دبستان که میاد دم در کیفشو پرت میکنه میگه مامان معلم من اینجوری گفت، اینجوری گفت، تو سرویس اینجوری شد، همش میخواد صحبت کنه. ایشون هم سوگلی خداست. یک کلمه خدا میگه ما تلک به یمین که یا موسی، این چیه دستته؟ میگه هی عصای اتوکل علی غنمی اتوکل علیه و احوش بها علی غنمی و لی فیها معارب اخرى، این عصای منه بهش تکیه بدم، تکیه میدم، گوسفندام باش میچرونم، کارهای دیگه باش انجام میدم. هی میخواد با خدا حرف بزنه، سوگلی خداست. اما در این حالی که سوگلی خداست و ارتش بوده و خیلی مقربه، یه چیزایی رو خضر میدونه، ایشون نمیدونه. طبق آیه قرآن، آیات صریح قرآن، و اینایی که عرض میکنم هیچ کدومش استدلال من نیست، استدلال خود ائمه است، و ما باید استدلالات رو و راه‌های صحیح استدلال رو از خود ائمه یاد بگیریم. پس موضع الرساله یه معنای سطحی و ابتداییش اینه که رسالت در خانواده اینهاست. یک معنای دیگرش این است که اینها جایگاه علوم رسول و انبیا هستند، دانش‌های انبیا و رسول رو اینا وارثن. خیلی هم طبیعیه، برای اینکه میشود که تو نسل‌های بعدی کسانی باشن که کتاب‌های سابق رو و فرمول‌های سابق رو داشته باشن، به اضافه الان جوریه دیگه، الان در تمام علوم و دانش‌ها رشته‌های به اصطلاح مختلف و گوناگون علوم گذشتگان رو ما داریم، به اضافه اکتشافات جدید، فرمول‌های جدید، فرضیه‌های نو که به وجود میاد، هی تازه‌تر از تازه‌تری میرسد، اینجوریه دیگه. و به اصطلاح این در تمام صنایع و علوم هست. حالا چند روایت برای شما میخونم که بدونید که اهل بیت یعنی امیرالمومنین و حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین تا امام حسن عسکری علیه السلام محل تمام علوم هستن. من نمیدونم که این روشنفکرای نویسندگان امروز مدعیان تحقیق اسلام از چی ناراحتن که امیرالمومنین تا امام حسن عسکری علیه السلام از یه سری علوم اطلاع داشته باشن. به کجای زندگی اینا صدمه میزنه؟ ما هم که با خلیفه اول و دوم و سوم و معاویه و خط پادشاهان و خلافت که پدر کشتگی ذاتی که نداریم، ما دنبال این هستیم که ملاکای قرآن رو عمل کنیم. قرآن یه سری افراد رو به ما معرفی کرده، ما با اون ملاکا که میریم میبینیم اینها عبارتند از این خط نه اون خط، اونام این کمالات رو داشته باشن، ما مخلصشون هم هستیم. قال امیرالمومنین علیه السلام کنت اذا دخلت علی رسول الله. ببینید یک به اصطلاح این حدیث رو که میخوام توضیح بدم، یه جنبه فنی تخصصی اخلاقی رو به شما بچه ها میخوام یاد بدم. بیشتر شما بچه ها و جوانان که اصلا ول معطلین، دنبال مطلب علمی و فهم و دقت و اینا نیستین، اینا تعارف که نداری دیگه، من خیلی با شما نزدیکم. اما بعضیاتونم که هستین دنبال تحقیق و مطلب و اینا، فقط خیال میکنید که استفاده علمی عبارت از این که انسان کت شلوار بپوشه و کروات بزنه یا پاپیون بزنه یا نزنه، کیف نمیدونم امریکن توریست دستش بگیره، بره سر کلاس دانشگاه و خیلی رسمی بشینه از استاد استفاده کنه، یا مثلا بیاد یه جلسه مذهبی مثلا ایثار ساعت فلان. نه، اینجوری نیست. اونی که به انسان علم یاد میده و انسان رو عالم تربیت میکند، این است که شاگرد با استاد انس داشته باشه، برخورد داشته باشه، نشست و برخاست داشته باشه، مسافرت کنه، نمیدونم حالا به اصطلاح امروز میگم سنا و استخر بره، کوه بره، دریا بره، صحرا بره، مسافرت بره، روز باشه، شب باشه، صحبت بکنه، بشینه، پاشه، زندگی کنن با هم تا بفهمه. خیلی نکته است. یکی از بدبختی های دوره شما جوانان این است که شما با کسانی که متخلق به اخلاق های انسانی و اسلامی هستند هرگز اینجوری برخورد ندارید. این بدبختی زندگی ماست، این کمبود اساسی قرن ماست و زمانه ماست. ما اگرم افرادی هستن اخیار ابرار، با اونا زندگی نمی کنیم، فقط از اونا حرف میشنیم. اولا شما که پای منبر هم که نمیرین، کلاس های مذهبی هم که نمیرین، دانشگاه هم که درسته درس نمیخونین، تازه اگر خیلی هنر کنین تو اینا، تو این رنجای به اصطلاح خیلی فیکس شده شرکت میکنید. اما اونی که تربیت میکنه انسان رو اینا نیست. یادمه که یه روزی سال به نظرم مثلا حدود 52 بود 53 بود، خدا رحمت کنه آقای مطهری رو، اون وقت من باش درس داشتم، دعوت کردیم با چند تا استادامون منزلمون برای نهار. بدونید این کارا تو ماهام هست، یعنی جز محالات نیست که شما که آقا چی میگه، جز اسطوره هاست. دعوت کردیم اساتید برای نهار. بعد ایشون کمی زودتر اومده بودن و من به ایشون گفتم که شما چند سال پیش آقای طباطبایی درس خوندین پیش علامه طباطبایی؟ یعنی من تا اون تاریخ واقعا فکر میکردم مثلا ایشون 20 سال 25 سال 15 سال 20 سال 10 سال. برای اینکه ایشون، یعنی من اعتقادم اینه سخنان علامه طباطبایی رو آقای مطهری تو جامعه نشر کرده و پیاده کرده و قابل فهم کرده، مخصوصا یه سری از مطالب عقلی مثل اصول فلسفه و روش رئالیسم رو و امثال اینا رو. گفت من پیش ایشون درس رسمی 1 سال خوندم، 1 سال. یادم نیست گفت شفا خوندم یا اشارات. گفتم شما این همه از ایشون خاطره نقل میکنید؟ گفتن که من خیلی با ایشون انس داشتم، سعی میکردم با ایشون باشم. حتی یادمه، اینو خودم یادمه که ایشون رفت انگلیس برای عمل چشم لندن، آقای مطهری هم دنبالش رفت. بیشترین استفاده رو این فرصت آدم میتونه از استاد داشته باشه. بنده خودم یه سری اساتید داشتم که ازشون درس پیششون درس خوندم، یه سری اساتید داشتم که هم درس خوندم هم زیاد حضور داشتم، یه سری اساتید فقط حضور داشتم. حضور، مسافرت، نشست و برخاست، رفت و آمد، تاکسی سوار شدن، کوه رفتن، نمیدونم دریا رفتن، صحرا رفتن، سفر رفتن، خیلی بیشتر سازنده است و انسان رو بیشتر پخته میکند. اینا رو برای چی گفتم؟ اینا رو برای این گفتم که امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، این روایت که میخوام بخونم خیلی لطیفه، خیلی جالبه، خیلی عاطفی است. اتفاقا همین نکته رو امیرالمؤمنین علیه السلام میفرماید. میفرماید من نوعا با پیغمبر خلوت داشتم، خلوت میکردم. من وقتی بودم، من نامحرم نبودم، زنان پیغمبر که بودم من حق اجازه دخول و ورود داشتم، اما من وقتی بودم زنان پیغمبر باید اجازه می گرفتن. گاهی پیغمبر اجازه دخول می داد، گاهی اجازه دخول نمی داد. می خواهم اینا رو بگم، اینا کلید فهمه. علت این که ما میگیم که همه اسلام رو، حالا غیر از اون مسئله تعیین خدا جانشین پیغمبر، اونا یه بحثاییه، یه بحثایی اینه کی با پیغمبر بیشتر حشر و نشر داشته، روحیه پیغمبر رو گرفته، یا اصلی است در روانشناسی و روانکاوی به نام اصل محاکات، یعنی اصل انتقال روحیه، مثل این به اصطلاح اصل دوم ترمودینامیک هست که میگن که اشیا حرارتشون و نورشون به هم دیگه از اشیا رادیواکتیو منتقل میشه. وقتی شما یه جسمی رو پلو یه جسمی میذارین، یکی حرارت داره، حرارتش منتقل میکنه. اصلا علت اینکه یه جسم سرد میشه همینه دیگه، حرارتش منتقل میکنه به مجاور، مجاورم به مجاور، مجاورم به مجاور، میره سرد میشه، همه میشن یه قرار، یه اندازه. خب در روحیه هم همینطوره، افراد وقتی با هم باشن روحیه ها به هم منتقل میشه. باز پنجره پنجره ویندوز، بعد در ویندوز به جوانان عرض میکنم این اصل محاکات در جوانان از حدود دبستان به بعد بسیار بسیار قوی است، تا حدود 23 4 سالگی دختر و پسر. لذا شما با دوستان بد، فاجر، فاسق، گناهکار، منحرف، آبزیرکاه و کسانی که پاک نیستن، وقتی شما باشون دوستید، حتی اگه اونام به شما یاد ندن، روحیه اونا به شما منتقل میشه و خیلی سخت روحیه شما به اونا منتقل بشه، چون پاکی سختره، زلالی سختره. یه آب زلال رو یه قطره خون بیفته از زلالی در میاد، اما زود میشه آلودش کرد. این اصل محاکات در روانشناسی و روانکاوی و انتقال روحیه به افراد اصل بسیار مهمی است در تربیت. باز یه نکته دیگه هم عرض میکنم بعد روایت بخونم. یادمه که در قبل از انقلاب حدود سال 54-55 یک مؤسسه علمی ایران که اسمشو نمیخوام ببرم، رئیسش از طرف همون حکومت سابق یک شخص عالم دانشمند فیزیک شناس معروف بین المللی شده بود، خیلی معروف. یکی از دوستان من اونجا درس میخوند، اونجا معمولاً به اصطلاح از فوق لیسانس به بالا شاگرد میگرفتن. یکی از دوستان من اونجا درس میخوند، یه روزی میخواست بره، با هم رفتیم. من وارد شدم خیلی تعجب کردم، گفتم این چیه؟ سال 53-54 دیدم که یک به اصطلاح سالن‌هایی داره مثل بقیه سالن‌های آکادمی‌ها، دانشکده‌ها، میز و صندلی و آمفی‌تئاتر و تخته و اینها، و یه سالنی رو گذاشتن به اصطلاح فرش انداختن، مخده گذاشتن، پشتی گذاشتن، دوشک بند کردن. اون زمان گفتم این چیه؟ گفتش که در دانشگاه‌های بین المللی معروف اروپا به این نتیجه رسیدن که بهترین روش تحصیل و تدریس روش طلبگی است. روش مباحثه، انس روحی و اخلاقی استادان با شاگردان و به روش طلبگی. اینجا میخوان اینو پیاده کنن، لذا یه سالونی درست کردن که به اصطلاح دانشجویان اینجا بیان با همدیگه بشینن مباحثه کنن، گپ بزنن، حتی پاشون هم دراز کنن بشینن رو صندلی. نه خیلی اتو کشیده، خب خیلی سخته، رشته های مختلف کاری ندارم، میخوام اینو بگم که برای انتقال روح، روحیه، انس، مسافرت، رفت آمد، ساعت نمیشناسه، وقت بده اینجوری. خدا رحمت کنه، ما استادی که داشتیم که 34-35 سال خدمتشون بودیم اینجوری بود، نیمه شب، نیمه روز، وسط روز، صبح، شب، هر وقت میرفتیم در خونه به روی شاگردان باز بود. ما که بسیار چون استعداد نداشتیم، ما پخمه بودیم و عقب افتاده بودیم و منگل بودیم، هیچی نشدیم، ولی ایشون شاگردان بسیار مبرز، ناطق، عالم و دانشمند و متدین و امام زمانی تربیت کردن. این مال این انس روحیست. امیرالمومنین علیه السلام ببینین چقدر جالبه، چیو میخوام معنا کنم؟ و موضع الرساله، این که پنجره باز کردم به خاطر تذکر به شما جوانان بود که اگر میخواین یه چیزی بشید باید یه عالم و دانشمندی، منظورم از عالم و دانشمند اختصاصا عبا و عمامه و قبا و اینا نیست، یه نفر دین داشته باشه و علم داشته باشه و پختگی داشته باشه. شما با اونا باید رفت آمد کنید، باید از اونها رنگ بگیرید، باید از اونها درس زندگی بیاموزید، باید در رفت آمد از اصل محاکات استفاده کنید، از اونها روحیه بگیرید، زندگی کردن رو یاد بگیرید. یک خاطره ای الان یادم افتاد از سال 47، زمستان خیلی سردی بود، با یکی از برادران بزرگتر از خودم رفته بودیم به شهر مقدس، باید با صلوات بگم تبریز. اللهم صل علی محمد. بله بله، پس چی؟ خیلی دلتون بخواد. رفته بودیم تبریز و با اون دوست بزرگتر از خودم که خیلی آدم پخته است، الان هم هستن و به اصطلاح سنشون بالا رفت و خیلی عالم و دانشمند هستن، میخواستیم با هم سوار تاکسی بشیم. تازه اون موقع ها این پیکان ها آمده بود جلومون، یه ماشین شخصی به اصطلاح ترمز کرد، خیلی هم هوا سرد بود، رفتیم. من مونده بودم که حالا این مثلا آقا برای پول سوار کرده، پول باید بدیم، باید بدیم، اگه برای پول سوار نکرده پول بدیم توهین میشه. مونده بودم این رفیق من پخته تر بود. وقتی رسیدیم به مقصد گفتن اجازه میفرمایید در حد پول بنزینش رو تقدیم کنم؟ بعد اون یه جمله گفت، معلوم شد برای پول سوار نکرده، به ما رحمش اومده، دیده که از شهر دیگری قریب هستیم اینجا ما رو سوار کرده بود. آدم چیز یاد میگیره. اینا رو کجا یاد باید گرفت؟ این نکته های ریز رو چجوری تعارف کنیم، چجوری بلند شیم، چجوری بشینیم، چجوری ادب به خرج بدیم، اینا رو کجا باید یاد بگیریم؟ تو کتاب، تو دانشگاه، تو روی چمن دانشگاه، تو صف اتوبوس، کجا؟ اینا رو باید با بزرگان و با اهل تجربه و پخته شده ها اینقدر آدم رفت آمد کنه تا بتونه این نکته های ظریف و لطیف رو یاد بگیره. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد کنت اذا دخلت على رسول الله صلى الله عليه واله اختلا بی و اقام عنی نساءه فلا يبقى عنده غيري. موقعی که من خدمت پیغمبر می رفتم با من خلوت می کردن و اگر زنانشون در جلسه بودن اونها رو بلند می کردن و به اصطلاح می گفتن که جلسه رو ترک بکنن. و اذا اتانی للخلوت معی فی منزلی لم یقم عنی فاطمه ولا احد من بنیه. اما وقتی پیغمبر می اومد در خانه ما با من خلوت می کرد و فاطمه بود و حسنین هم بودن، هیچ کدوم از اینها رو دستور نمی داد که پاشن. یعنی این خلوت و این انس و این اختصاص و این خصوصیت بین امیرالمومنین و پیغمبر بود. چرا اینو نقل میکنه خود امیرالمومنین علیه السلام؟ به خاطر اینکه میخواد بفرماید که ما با پیغمبر خصوصی بودیم. دیگه نهج البلاغه رو که سنیام قبول دارن، روشن فکران بهش استدلال میکنن، توی متن نهج البلاغه داره که امیرالمومنین علیه السلام میفرماد وقتی از غار حرا پیغمبر پایین میامد من همراهش بودم، میشنیدم صداهایی را که او میشنید اما نمیدیدم فرشتگانی را که او میدید و من همواره با اون بودم و حتی صدای شیاطین را که میامدن برای اینکه دخالت کنن در مسئله وحی اونها را هم میشنیدم و اینکه پیغمبر استغفار میکرد و به خدا پناه میبرد و این شیاطین میرفتن اونها را هم میدیدم و احساس میکردم. این که در متن نهج البلاغه هست، یعنی نشون میده که خصوصیت و خلوت امیرالمؤمنین علیه السلام با پیغمبر باعث شده که همه دانش ها رو داشته باشه. یه جمله دیگه هم عرض میکنم و بعد بحثم رو به پایان میبرم. و مختلف الملائکه، دیشب عرض کردم مختلف کی یادشه؟ محل رفت آمد. مختلف الملائکه، برای اینکه مختلف از لغت اختلاف، اختلاف از لغت خلاف و خلیفه، خلیفه یعنی جاینشین، یعنی یه پار آدم میذاره یه پای دیگه جاینشین میشه، همینجور رفت آمد، یکی میره یکی جاینشین اون میشه. مختلف یعنی محل رفت آمد فرشتگان. خب فرشتگان به خانه اهل بیت، یعنی غیر از پیغمبر، پیغمبر که مشخصه، میرفتن. این دو تا معنا داره، هر دو هم درسته. مختلف الملائکه یعنی خاندان شما و خانواده شما محل رفت آمد فرشتگان است به اعتبار وحی و شریعتی که قانونی که برای پیغمبر می آوردن. اما اینه نه، برای ائمه هم فرشتگان می آمدن. فرشتگان می آمدن قانون می آوردن؟ نه، قانون فقط برای پیغمبر می آمد. اما پیغمبر، اینو البته بحث مفصل بعد جایگاه دیگری داره، پیغمبر همه قوانین براش آمد اما همشو تونست بیان کنه؟ نه، برخی از قوانین را که برای پیغمبر آمد سپرد به امیرالمومنین که در جایگاهش و در موقعش بیان کنه. امام امیرالمومنین برخیشو بیان کرد، برخیش پیش نیامد، سپرد به امام حسن و امام حسین. جزء ودایع امامت و نبوت همین مسئله است. قانون برای پیغمبر تمام شد، تشریع و شریعت تمام شد، اما فرشتگان برای اهل بیت برای چی می آمدن؟ می آمدن برای خبرهای معمولی. یکی از نکته های اساسی که ما روش ایستادیم، ما که میگم یعنی شیعه، یعنی با الهام گرفته از مکتب اهل بیت ما روش ایستادیم، این مسئله است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، انا انزلناه فی لیلة القدر، تا میرسه تنزل الملائکة و روح فیها. این تنزل الملائکة و روح فیها، این تنزل فعل ماضیه یا مضارعه؟ فعل مضارعه، اما یه تاش افتاده، تنزل یا تنزل و تتنزل، و باید تتنزل میشد، برای تخفیف عرب میندازه میشه تنزل. از اون زمش معلومه که فعل مضارعه، چون فعل ماضی هیچ وقت آخرش زمه نداره. تنزل الملائکه، سوال، فعل ماضی برای گذشته میاد، فعل مضارع برای حال و آینده و استمرار. ببخشید شما چیکار میکنید؟ بله ها، درس میخوانم. این درس میخوانم یه جمله مضارع، درس میخوانم یعنی استمرار داره، یعنی امروز درس میخوندم، فردا هم درس میخونم، پس فردا هم درس میخونم، کارم درس خوندنه، درسته؟ ببین همه اینجوری میگیم. آقا پهلوان چی کار میکنه؟ پهلوان کشتی میگیره، کشتی میگیرد، یعنی کارش استمراره. آقا شما الان از یکی از دوستان جدید امشب پرسیدم که کجا کار میکنی؟ گفت بله بابام. گفتم بابا چی کار میکنه؟ گفت بساز بفروشه. گفت میسازد و میفروشد، میسازد و عرض کنم که تحویل میدهد، یعنی کارش استمرار داره. تنزلو یعنی چی؟ یعنی فرشتگان نازل میشوند و ملائکه و ملک روح، فیها یعنی در شب قدر. پس تموم نشده، در شب قدر فرشتگان نازل می شوند، هنوز هم نازل می شوند. یکی از اعتقاداتی که ما داریم و
رهبران درجه اول توطئه‌گران سقیفه بنی ساعده سنی ها این نکته رو خیلی هوشیارن، خیلی باهوشن، فهمیدن، اومدن راه‌های مختلف ورودی رو بستن، تمام اینپوت ها رو بستن تا اوتپوت از کامپیوتر اسلام برای تشیع درش بسته بشه. ورودی رو بستن. کجا رو بستن؟ یکی از چیزایی که بستن این که گفتن لیلة القدر تا زمان پیغمبر بود، دیگه بعد از زمان پیغمبر نیست. از ائمه ما میپرسن که لیلة القدر با قبض روح پیغمبر تمام شد؟ میفرمان نه، خیلی لیلة القدر هست، لیلة القدر هست. پس انا انزلنا فی لیلة القدر، لیلة القدر هر سال هست، هر سال هست، جزء برنامه های لیلة القدر. تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربهم من کل امر، یعنی فرشتگان و فرشته روح در شب قدر نازل می شوند، یعنی استمرار داره. بلکه امام علیه السلام می فرماید که وقتی فرشتگان نازل می شن و همه فرمان های خدا رو میارن، این فرمان باید محلی باشه که فرمان رو بیارن برای اون. فرمانده می خواد، اولوالامر می خواد، صاحب فرمان می خواد. صاحب فرمان جز امام معصوم کسی نمیتونه باشه. یکی از جاهایی که ائمه امامت خودشون رو اثبات کردن به سوره انا انزلناه که ما در این کتاب امامت محبوب، خدا توفیق بده، ما روایات باب انا انزلناه رو اکثرش از کتاب کافی آوردیم. ائمه میفرماید بریم با دشمنان ما بحث کنید. عرض میکنه با چه سلاحی؟ میفرماید با سوره انا انزلناه. سوره انا انزلناه نسب نامه ماست، همونطوری که سوره قل هو الله نسب نامه خداست. یعنی یهودی‌ها اومدن گفتن که انسب ربک، پروردگارتون نسب نامه‌شو بگو، پسر کیه، فرزند کیه. پیغمبر منتظر شد وحی آمد، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد، که قوقایی کرد. بعد اومدن گفتن که شما نسب نامه‌تون رو بگید، شما اهل بیت. فرمودن نسب نامه ما سوره انا انزلناه، انا انزلناه فی لیلة القدر، برای اینکه توش تنزل الملائکه داره. فرشتگان وقتی نازل بشن باید کسی باشه که به اصطلاح در محل فرودگاه فرشتگان باشه، که فرشتگان بیان اونجا خبرها رو اونجا بیارن. لذا و مختلف الملائکه یعنی محل رفت آمد فرشتگان، حداقلش اینه که فرشتگان در شب قبر بر امام هر زمان و امامان هر زمان نزول اجلال میابن، علاوه بر این که بسیار فرشتگان به خانه ائمه رفت آمد میکردن. یکی دو تا روایت کوتاه برای شما بخونم و این نشون میده که مقام معنوی و روحانی ائمه از فرشتگان بسیار برتر است. یه روایتی رو مرحوم شبر در اینجا نقل کرده، اینجوری گفتن، گفتن رول عامه ول خاصه. عامه یعنی سنیان، خاصه یعنی شیعیان. روایت کردن از جابر ابن عبدالله انصاری، میگه شنیدم از رسول خدا که میفرمود خداوند متعال خلقنی، مرا آفرید، و خلق علیان و فاطمه و الحسن و الحسین من نور واحد، فعصره، مرا آفرید، مرا فشار داد، مثل گلابی که گلی که فشار میدن، میوه‌ای که فشار میدن، فعصره ذالک النور عصرتن، فشار داد این نور ما را فشاری، فخرج منه شیعتنا، از خلاصه و اساره وجود ما شیعیان ما بیرون اومدن. بچه ها وقتی آدم شیعه است باید بوی امام زمان بده. دخترای بالا اگر تو شیعه فاطمه هستی باید بوی فاطمه رو بدی، بوی زینب کبرا رو بدی، باید تو بوی امیرالمومنین رو بدی. وقت نمیشه آدم تمام سیمخاردارهای دور چشمش و زبانش و دامنش و شکمش و خاطرش و همه رو پاره کنه، آزاد باشه، بعد بوی امیرالمومنین بده. اگه میخوای بوی، ببینید یه شاخه گل که شما میخرین از بازار میارین، چند روز میخواین فرش نگه دارین، تازه نگه دارین، چقدر زحمت میکشین برای اینکه تازه نگه دارین، آفتاب شدید نخوره، سرمای شدید نخوره. بعضی ها شاخه گلا رو شب میذارن توی یخچال که تازه بمونه، بعد صبح دوباره برمی‌دارن میذارن تو آب. حتما قند بریزیم تو آب که اون موادی رو که از زمین استفاده میکنه که فرش بمونه. بابا تو یه شاخه گلی بوی امیرالمومنین میدی، این نمیسازه با آلودگی های فراوون، گناهان فراوون، بیمرزی های زیاد و بیش از حد. بعد میفرماید که فخرج منه شیعتنا فسبحنا فسبحوا، ما در اون عالم نور تسبیح خدا کردیم، شیعیان هم تسبیح کردن، و قدسنا فقدسوا، ما تقدیس خدا کردیم، اونها هم به تبع ما تقدیس کردن، و حللنا فحللوا، ما لا اله الا الله گفتیم، شیعیان ما هم گفتن، و مجدنا فمجدوا، ما الله اکبر گفتیم، اونها هم الله اکبر گفتن، مجدنا تمجید کردیم، خدا رو بزرگ دانستیم، الله اکبر گفتیم، تکبیر کردیم، و وحدنا فوحدوا، ما کلمات توحید جاری کردیم، لا اله الا الله گفتیم، اونها هم. سپس خداوند آسمان ها و زمین و فرشتگان را خلق کرد پس از 100 سال. البته سالهای اونجا به خاطر اینکه به ذهن ما نزدیک بشه، بلا اون سالهای اونجا مقیاسش سالهای اینجا و روز و هفته و ماه و سال اینجوری نیست. لا تعرف و تسبیحن ولا تقدیسن، فرشتگان را که خلق کرد نه تسبیح میشناختن نه تقدیس میشناختن. فسبحنا فسبحت شیعتنا فسبحت الملائکه، فرشتگان از شیعیان ما پایین ترن، ما تسبیح کردیم، شیعیان ما از ما یاد گرفتن، فرشتگان هم از شیعیان ما یاد گرفتن. و کذالک فی البواقی فنحن الموحدون حیث لا موحد غیرنا، ما زمانی توحید را به خرج می دادیم که کسی نبود. امام سجاد علیه السلام می فرماد که مردم چی میگن درباره ما؟ فنحن والله شجرت و نبوه، ما درخت پرثمر پیامبری هستیم، و بیت و رحمه، رحمت و مهر جهان شمول پیامبر از خانه ما آغاز شده، و معدن العلم، سرچشمه جوشان دانش و جرفای بینش از خانه ما آغاز شده، و مختلف الملائکه، فرشتگان از خانه ما رفت آمد می کنند. یه جواب کوچکی رو برای بعضی از دوستان جوان عرض کردم که اینو میگم برای اینکه برای شما مزید اطمینان باشه. میگه حدیث ضعیفه، خیلی امروز مد شده. خیلی خوب، حدیث ضعیفه، هزاران حدیث بر این مضامین بر مقامات ائمه داریم. تو یه نفر از سوربن، از انگلستان، از گرویچ، از کمبریج، از نمیدونم اتابا، از کانادا، از نمیدونم واشنگتن، از کجا، کالیفرنیا پاشودی اومدی، داری کل دین منو زیر سوال میبری. تو هستی و کل این روایات، هزاران روایت. من هزاران روایت به خاطر حرف تو بزنم کنار؟ خیلی نکته مهمیه، یعنی یه نکته کلیدیست. حرف منطقی داری؟ بله. من ممکنه حرف منطقی رو دیوار کسی نوشته باشه، روی دیوار یه خرابه کسی نوشته باشه 2 ضرب در 2 مساوی با 4، این حرف منطقی است، کسی هم نگفته، اینو میپذیرم. و تمام عالم آدم اگر گفتن 2 ضرب در 2 مساوی با 3.95 نمیپذیرم. حرف منطقی داری؟ بفرمایید. که شب اول حرف منطقی رو راجع به حدیث روشن کردیم. السلام علیک یا ابا عبدالله، اینا مقامشون اینه، اینا بزرگواریشون اینه، و ما که شیعیانشون هستیم باید به دنبال اینها باشیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین. به این امید بگید که با همین جمع تو اتوبوسای نشستیم، از مرز خسروی بیرون رفتیم، وارد انشالله خاک عراق شدیم برای زیارت کربلا. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. ابراهیم خلیل که معروف شده تو ادیان و شده پدر همه انبیا و شده بنیانگذار توحید، مال اینه که فکرش و چشمش از غیر خدا بسته. موقعی که اومدن منجنیق ساختن در منجنیق آتش نمرود، گذاشتن رو منجنیق، منجنیق رو آوردن پرتش کردن بره تو آتش، فاصله بین این که از منجنیق پرتاب کردن تا موقعی که تو آتش افتاد مثلا 30 ثانیه بود، مثلا 10 ثانیه بود. 4 فرشته بزرگ آمدن. ابراهیم جون برادر، کاری، باری، کمکی؟ گفت اما الیک فلا، با تو کاری ندارم، من پروردگارم هست و منو میبینه. دوباره ازرائیل اومد، میکائیل اومد، جبرائیل اومد و اسرافیل. امام حسین علیه السلام در صحرای کربلا بود، جنیان رئیسشون رو فرستادن، حضرت زعفر جنی. گفت یبن فاطمه کمک؟ گفت اما الیک فلا، خدای من منو میبینه، یعنی من زیر نظر خدا هستم. وقتی علی اصغر رو با تیر سه شعبه حرمله زد، یه مشتشو گرفت زیر گلوی علی اصغر، این خون رو میپاشید به طرف آسمان، میگفت خدایا برام ساده است تحملش. چرا؟ برای اینکه تو میبینی. حون علی انه به عینک، این آسانه بر من، برای اینکه تو میبینی. لحظات آخرم حمید بن مسلم میگه دیدم صدای ناله ای از گودال قتلگاه، صدای حزینی میاد، رفتم نزدیک ببینم کمکی چیزی میخواد، دیدم اینجور میگه الهی رزن به رضائک تسلیمن لامرک لا معبود سواک یا رب العالمین. اللهم صل علی محمد و آل محمد.